أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وعلى الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الخامس عشر درس پانزدهم از مباحث فقه المسجد. مقدماتی رو درباره مسئله فقه و تطور و تکامل فقه بیان کردیم. در مجموع سه مقدمه با طول و تفصیلش که در 13 یا 14 جلسه بحث به طول انجامید، حالا رسیدیم به خود مسئله فقه المسجد. فقه المسجد یک سری مسائل فقهی دارد و یک سری کلیات، یا می شود باز اسمش رو مقدمه گذاشت. یک کلیاتی در باب مسجد نیازمند است که بهش بپردازیم و سپس به مسائل فقه المسجد بگن برسیم. از جمله کلیاتی که باید درباره مسجد بیان کنیم، موضوع مکانت المسجد و سعت حضوره فی الفقه هست. عنوانی که من قرار دادم این است که حالا یا بگیم این درس مقدمه چهارم، المقدمه الرابعه، یا تحت عنوان کلیات، چون سه مقدمه گفتیم، اینم میتونیم بگیم مقدمه چهارم. عنوان مقدمم این است: مکانت المسجد و سعت حضوره فی الفقه. خود جایگاه مسجد اولا، و ثانیا وسعت حضورش در میدان و ساحت فقه. جایگاه مسجد در خود فقه کجاست؟ اهمیت مسجد چقدر در فقه؟ فعلا نه در روایات قرآن اشاره نمی کنیم، چون بحثمون رو فقه، بعد به مناسبت خواهیم پرداخت. در خود فقه منابع فقهی و مصادر فقهی و عند الفقها، این چه جایگاهی دارد؟ و به علاوه برای تبیین همین جایگاه، ببینیم حضور مسجد در مباحث و ابواب فقهی تا کجاست؟ در یک کتاب، دو کتاب، ده کتاب، کجای فقه و چه اندازه از فقه درش مسجد حضور دارد و ورود پیدا کرده؟ خب بعد از این که ما بواعث تطوری رو بیان کردیم و در حقیقت مسجد رو، فقه المسجد رو جز محور رابع دانستیم دیروز، که استکشاف موضوعات از خود متون فقه باشد، حالا شایسته است که به این نکته که عرض کردیم، مکانت مسجد و وسعت حضورش در فقه، یک التفاتی داشته باشیم. به عبارتی به همین متون فقهی نگاه کنیم، به فهرست متون فقهی نگاه کنیم، ببینیم که کجای فقه موضوع مسجد مطرح شده و مطرح می شود، تا بتوانیم خودمون را آماده کنیم برای اینکه از همه فرصت‌های مکنونه در مسجد استفاده کنیم. چون عنوان بحثمون رو قرار دادیم مسجد تراز انقلاب اسلامی، فقه المسجد با این نگاه خواهیم بهش پردازیم. خب اول یه نگاهی به همه ابواب فقه بکنیم، ببینیم کجا مطرح شده، یک. دو، کجا مطرح نشده قابلیت طرح دارد، این دو، تا اینکه به دستمون بیاد که اصلا حوزه حضور مسجد کجاست، میدان حضور مسجد کجاست. آیا مسجد فقط مال نماز، کتاب و صلات، فقط مسجد مال تطهیر و تنجیسشه که در کتاب و طهاره است، یا نه از این فراتر است؟ وقتی که ما تأمل کنیم در ابواب فقه، به خیلی از جهات متعددی از حضور مسجد و حضور گسترده مسجد در فقه خواهیم رسید. من یک تأمل اندکی کردم و تا اینکه امروز که خدمت شما می رسیدم بیش از 20 باب و 20 کتاب از کتب فقهی، 20 باب از ابواب فقهیه رو استخراج کردم که یادداشت کردم که اینها درش مسجد طرح شده از ناحیه فقها، علی لسان الفقها، و یا اینکه قابلیت طرح دارد. اینها هم دو دسته هستن. برخی از این ابواب فقه ابواب قدیمی فقه هن، ابواب متداول در میان فقها و لسان فقها و منابع فقهی بوده و هست، کتاب های متداول متعارفیه. اما برخی از این ابواب فقهی ابواب جدد هستن، اینا ابوابی هن که جدید و تأسیس هن. با همون نگاه تطوری که عرض کردیم ابواب جدید مطرح شدن. خب اینا باید ببینیم درش قابلیت طرح دارد یا ندارد. من اجازه میخوام که این فهرست رو با یه توضیحاتی در زیر هر عنوانش عرض بکنم که یه مقدار توی این فضا قرار بگیریم، ببینیم ما با چه مسئله گستردهی مواجهیم. یعنی تصورمون این نباشد که ما با یه چند تا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا مسئله فقهی مواجهیم و قرار مثلا حالا چند جلسه‌ای بخوانیم و تمامش کنیم. نه، ما با یک حوزه گستردهی از مسائل فقهی ما مواجه هستیم و درگیر هستیم باهاش. یک، اولین این فهرست رو شروع میکنیم، اول اون قسمی رو عرض میکنیم که فقها حرف زدن، ابوابی بوده که فقها درباره‌اش صحبت کردن، ابواب متداول در فقه. عمده فقها، قاطبه فقها، حدیثشون و حرفشون درباره فقه فی کتاب الصلات بوده. عمده مباحث مسجد هم در کتاب الصلات، به تناسب مسجد که نماز در مسجد، جماعت در مسجد و ثواب اینها، به این مناسبت ورود پیدا کردن، تعمیر مسجد هم اونجا گفتن، بنای مسجد هم اونجا گفتن، خیلی از مسائل رو در کتاب الصلات بیان کردن و به طور مفصل هم آوردن. کتب طبعاً کتب روایی هم بوده، کتب روایی هم همین کار رو کردن. مثلا مرحوم شیخ غور در کتاب الصلاتش اونجا ابواب و احکام المسجد آورده است. حالا اشاره میکنم اونجا هم حجمش چقدره عرض میکنم. خب اولین کتاب، کتاب الصلاته. که معلومه تو کتاب الصلات به مناسبت نماز و نماز جماعت در مسجد و مسجد محله، مسجد بازار، همه اینا در اونجا مطرح شد. دومین کتابی که درش مطرح می شود کتاب الطهاره است. کتاب طهارت در چند موضوع، یک تطهیر و تنجیس مسجده، مسجد اگر نجس کردن چطوره، اگر نجس شد تطهیر چوک می دارد. دوم در بحث از کنم محضر شما جنوب و حائض و ورود اینها به مسجد، که اینها مسجد ورودشون حرام است، عبورشون چطور است، از یه در بیان از یه در برن چطوره. اینا باز در همون جا بحث مثلا ورود مساجد خاصه هم مطرح کرده همینجا، مثل مسجد الحرام، مسجد النبی، این هم در اونجا باز کتاب طهاره مطرح شده. بحث سومی که در کتاب طهاره درباره مسجد صحبت شده، موضوع بخش احکام الامواته. احکام الاموات، دفن المیت فی المسجد، یجوز او لا یجوز، چطور است؟ آیا به تعبیری آیا می شود ما مسجد رو مقبره قرار بدیم یا نمی شود مسجد رو مقبره قرار داد؟ اینا بحثایی که در کتاب الطهاره باز مناسبت احکام اموات مطرح شده. سومین کتابی که درش بحث مسجد مطرح شده کتاب الوقف است. کتاب الوقف، خب خود مسجد موقوف است و خود علاوه بر اون نوع وقفش موقت است، دائم است، می شود، نمی شود، برای مسجد چیزهایی وقف بشود، چطور حکمش، اموال موقوفهی که مسجد داره تصرف درش چطور است، آیا می شود تغییری ایجاد کرد، تغییری ایجاد نکرد، همه اینا در کتاب الوقف به مناسبت بیان شده. چهارمین کتابی که درش در فقه بحث مسجد مطرح شده کتاب الاعتکاف است. اعتکاف خودش بحث فعل مکلف جداست، اما این فعل مکلف در ظرف مسجد باید برگزار بشود. اولین بحث در اعتکاف اینه که اعتکاف باید فی المسجد باشه، اونم مسجد شرایطی دارد، مسجد جامع باشه یا در مساجد دیگر، حالا مسجدی در مساجد اربعه انجام می شود یا در مسجد جامع فکر کل مسجد جامع می شود یا نمی شود، اینا بحثایی که در اونجا در کتاب الاعتکاف به عنوان که مسجد ظرف للاعتکاف. پنجم در کتاب الحج است. کتاب الحج از باب این که برخی از اعمال حج فی المسجده، برخی از مواقیت میقاتها برخیش مسجده، مسجد شجره است، آیا این در مسجد باید محرم بشه؟ اونجا احرام فی المسجد، طواف فی المسجد، همه اینها از کنم محضرش و مسجد حرام و سایر مباحث در اونجا مطرح است. ششم، برای اینکه به همه فرستش برسیم دیگه توضیحاتش داری میکنم کمتر بدم. ششم کتاب المزاره. کتاب المزار است که مسجد، آیا زیارت مسجد مثل زیارت سایر موارده یا نه زیارت مسجد حکم دیگری دارد، خصوصا اگر مساجد خاصه باشه، مثل مسجد الحرام باشه، مثل مساجد دیگر باشد. این از کنم محضر شما ششم. هفتم در کتاب النذر، که یکی از موارد که نذر بهش تعلق میگیرد میشود برش نذر کرد برای مسجده، حالا اگر کسی نذر کرد برای مسجد چه حکمی دارد؟ برای این مسجد نذر کرد، دستش به اون مسجد نمیرسه، میرسه، این مسجد نیاز داره، ندارد، اینا همش در کتاب النذر مطرح میشود. هشتم کتاب الخمس. نهم کتاب الزکات. البته در این دو بحث رو با این جهت باید ترک کرد و گفت که آیا میشود مال خمس رو در راستای مسجد، تعمیر مسجد، ساخت مسجد صرف کرد، آیا می شود زکات رو برای ساخت مسجد مصرف کرد؟ یعنی در مصرف خمس و مصرف زکات به مسجد وصل می شویم. در این جهت بس در کتاب خمس و زکات مطرحه. دهم، در کتاب الجهاد، در کتاب الجهاد التفاتن به سیره پیغمبر که برخی از غزوات پیامبر از مسجد آغاز شد، پیغمبر علی منبر المسجد کان یحث الناس علی الجهاد، بر منبر مسجد مردم رو تشویق بر جهاد میکرد. آیا این امروز مثلا جایز از منبر مسجد برای این استفاده بشود یا جایز نیست؟ امروز مثلا بحث مقاومت مطرحه. خب اگر یک روزی مثل مثلا سوریه، آیا جایز است بر منابر مسجد ما درباره تحریک مردم برای حضور در مقاومت صحبت بکنیم یا نکنیم؟ میشه مسجد رو پایگاه ثبت نام از کنم محضر شما مجاهدین قرار داد یا نمیشود؟ استلهام از سیره پیغمبر که برخی از مباحث، برخی از غزوات پیغمبر از مسجد حرکت دادن، از مسجد خیلی هاش از اونجا در واقع بوده. این از کنم معذرشون. دهم، یازدهم، کتاب الغصب، در این که بناء المسجد فی الارض المغصوبه چطوره؟ این چه حکمی دارد؟ آیا اگه مسجد در زمین مغصبی بنا کردیم، آیا اونجا ورثه ایه؟ از کنم محضر شما این آقا پسر بزرگتر خانواده زمین بابا رو گرفته، بدون اجازه ورثه داده مسجد، اونا مسجد ساختن، حکمش چیه؟ باید چه کرد؟ اگر مالکش راضی نباشه باید چه کرد اینها؟ مصلای قدس قم رو از کنم محضرشون بعد از اینکه مالکش برگشت پیدا شد آمد، چند سال تعطیل کردن. مرکز تشیع، مرکز انقلاب قم، از کنم محضر شما مصلای قدس، حالا اونجا مصلا بود مسجد نه، ولی تعطیل شد، بستن به خاطر این مالکش، بعد تا تونستن رضایتش بگیرن دوباره شروع شد برای اقدامات بعدی. خب از کنم محضر شما این در کتاب القصب. دوازدهم، کتاب الاقرار، اگر کسی اقرار کرد به این که این زمین من مسجد است، این وقف شده برای مسجد و مسجد بنا کردیم در اینجا، مثلا این بنا بنای مسجده، آیا می شود اقرار او رو پذیرفت یا نمی شود اقرار پذیرفت؟ اگر اقرار کرد به این که آقا زمین فلانی این مسجده، بنای فلانی مسجد است، آیا اقرار اون رو می شود پذیرفت؟ اینها از کنم منظرشون در کتاب الاقرار قابل بحثه. آیا مسجد خصوصیت دارد یا اقرار تابع خود مقررات خودشه؟ سیزدهم، کتاب الاجاره، آیا مسجد می شود اجاره داد؟ این یک. آیا می شود مکان رو اجاره کرد برای مسجد یا نمی شود؟ یعنی امروز بحث بکنیم، آیا مسجد سیار میتوانیم داشته باشیم یا نمی شود؟ بگیم آقا یه کانکسی رو کسی، یه شهرداری بیاد در این منطقه‌ای که مسجد نداره، یه کانکسی رو آماده بکن بی بذاره اینجا، بگه آقا این مسجده، مردم می توش نماز بخونن، بعدم که مسجد آقا این وردارن ببرن جای دیگه. مسجد سیار می شود داشته باشیم؟ اجاره دادن یا اجاره کردن مکان برای مسجد می شود یا نمی شود؟ اینا ابواب متداول فقه، اما به این جهادش گاهی درش پرداخته نشده، اما می شود بهش پرداخت. چهاردهم، حتی اموال مسجد میشه اجاره داد یا نمیشه اجاره داد؟ حالا اوناشو بحث کردن روش. چهاردهم، کتاب و تقیه، آیا تقیه در مساجد خاصه و مساجد عامه، این خاصه شیعه و سنی منظور نیست، مساجد مخصوص مثل مسجد الحرام، مسجد النبی، اونها تقیه در اونجا واجب است، در سایر مساجد واجب نیست. آیا اصلا در مسجد تقیه که مکان مخصوصی هست، خصوصا مسجد مال شیعیان اینجا، حالا یه عددی از اهل سنت هم آمدن اینجا حضور پیدا کردن، آیا اینجا باز باید تقیه کرد یا نباید تقیه کرد؟ اینا خصوصا تقیه برای مهر، مسجدی که تهش فرش سنگ است، آیا باز اینجا تقیه از کنم دارم روز فرش سجده بکنه یا نه؟ اینا مباحثی که در کتاب تقیه قابل طرح هست. از کنم محضر شما که 15 کتاب القضا در کتاب القضا و می شود یتحدث فیه حول جواز اقامت الاذا و اقامت القضا و اجراء القضا و تنفیذ القضا در مسجد یا جایز نیست، حول جوازی و عدم جوازه. می شود مثلا اگر ما در محلهای بد منطقه از کم قوه قضایی اونجا ساختمون نداره، بگیم آقا شما بیا اینجا 4 قاضی بیان بنشینن هر کدوم گوشه مسجد قضاوت کنن، آیا یجوز؟ لا یجوز. کدومش؟ این نیازمند بحثه، آیا میشود یا نمیشود. اگر قرار ما به سوی تمدن اسلامی حرکت کنیم، باید ببینیم که مسجد تو این ایجاد جو تمدن اسلامی چه جایگاهی داره، آیا میشود یا نمیشود. این در کتاب القضا. 16 در کتاب الحدود. کتاب الحدود اگر قرار شده کسی رو حدش بزنن، بیاره نشست کنن محضر شما توی مسجد، تو حیات مسجد، بگن اینجا میخوام شلاقش بزنیم، در حضور مردم هم باشه، اینجا در مسجد شلاقش بزنیم. اوایل انقلاب در مصلاهای نماز جمعه انجام میشد. آیا اینجا از کنم محضر شما در مسجد جایزه؟ می شود اجرای حد کرد یا نمی شود اجرای حد کرد؟ این از کنم محضر شما بحثی دارش. 17 در کتاب اللقته، اگر چیزی گم شد و کسی پیدا کرد باید اعلان کنن. آیا اعلانش میشه بگیم آقا تو مسجد بالای منبر اعلام کنن، اطلاعی بزنن روی آقا؟ بعضی از متولیان هیئت امنای مسجد میگن آقا شما حق اطلاعی زن اینجا ندارید، اینجا حق اعلان نداریم مثلا. آیا این میشود اعلان کرد یا نمیشود اعلان کرد؟ تکلیف خودمون باید بدونیم. این 17 از ابواب متعارفی که در فقه وجود داره، همه اینا ابوابیه که از زمان شهید اول بیان شده و این ابواب بوده تا به امروز. اما برخی از ابواب فقهی هم جدید در این عصر و زمان ما ایجاد شده است، یعنی از بابمون تطور در فقه به مناسبت اومده ایجاد شده. یکی از اونا اینه که 18 کتاب می شود فقه الحضاره، فقه تمدن، فقه الحضاره که الان هم بحث می کنن دربارش. خب مسجد یکی از مراکز حضاره اسلامی است، مسجد یکی از مراکز و مراکز اساسی تمدن اسلامی است. تمدن اسلامی، فکر اسلامی از این مسجد نشر پیدا می کند به جاهای گوناگون. خب چه نقشی می تواند مسجد در فقه الحضاره داشته باشه؟ اونجا می شود درش بحث کرد، خصوصا در فقه الحضاره. فقه تمدن یکیش به ظواهر تمدنی که مثلا بناهای تمدنی، بناهایی که در جام انجام میشه مثل عمران المسجد، توسعه مسجد، اینها در فقه الحضاره میشود دربارش بحث کرد. 19 فقه المدن، فقه شهرسازی. آقا در شهرسازی بنای مسجد کجا؟ شهرداری هر زمینی که به درد هیچ کار نمیخوره بگن بره به مسجد بدن یا نه؟ یه شرایطی داره از نگاه فقه و نگاه اسلام، شرایطی داره. مسجد باید جایی باشه که امکان تواصل از همه جهات شهر باشه. یکی از شمال شهر میخواد بیاد، نباید بره دور بزنه 3 طرف شهر رو تا برسه مسجد. دسترسی مسجد آسان باشه، اینا باید ببینیم که در فقه از کنه محضر شما چه جایی داره، چه جایگاهی دارد، کیفیت بنایش، اینا همه میشود در فقه المدن بهش بررسی کرد. آیا مسجد باید برتر از خانه ها باشد یا خانه ها باید برتر از مسجد باشه؟ اینا همش بحثاییه که قابل طرحه. بیستم، فقه الاداره. فقه الاداره از جملهش ادارت المسجده، ادارت المسجده. آقا اسلام از نگاه فقهی اداره اماکن و امور چطوره؟ یه فقهیه خودش. من جملت فقه الاداره، من مسائل فقه الاداره اداره مسجد است. اداره مسجد چطوره؟ با عهده حاکمه یا با عهده خود مردمه؟ آیا تولیت مسجد اعتبار دارد یا تولیت مسجد در اختیار ولی فقیه، در اختیار حاکمه؟ اینا بحثاییه میشود از کنم که مطرح کرد. من 20 تا نوشتم، اما اگر بخوام همینجوری ادامه بدیم باز میشود فقه و تعلیم. آیا مدرسه کم داشتن یه جایی؟ میشه بگیم آقا ما مسجد رو بدیم آقا امروز شما، ما ظهر نماز میخونیم از ساعت 8 تا 12 مدرسه باشد، آیا یجوز یا لا یجوز؟ در فقه و تعلیم میشود بحث کرد دربارش. در از کنم همون فقه الحکومهی که آقایو مطرح میکنن، اونجا همینطور بحث اشاره کردن به بحث تولیت ها، آیا حکومت فوق تولیت مساجد است یا اینکه نه، تولیت اگر مسجد رو کسی وقف کرد تولیتش داد پسرش، این بدون اجازه این پسر هیچ کار دیگه نمیشه کرد. اینا بحثاییه که نیازمند طرح هست. خب این خود این مجموعه نگاه، شاید سایر ابواب دیگه هم داشته باشیم ولی فعلا این انداز به عقل قاصر من اینقدر رسید با تأملی که داشتم. لذا با همین نگاه، با این مجموعه، به مجموعه ابواب فقه، اهمیت و مکانت خود مسجد روشن میشه و چه وسعتی در مجموعه فقه داره. اگه 52 باب فقهی شهید رو ما معتبر بدانیم، بگیم برای همون مبنا پیش برویم، 20 درش از کنم محضر شما که بحث مسجد درش مطرح شد. اگر بخوایم از این یه توجه بیشتری بکنیم، من پیشنهاد میکنم یه کتاب وسائل شیعه رو یک بار نگاه کنید، ابواب احکام مسجد، مرحوم شیخور 70 فقط در احکام مسجد قرار داده، اونم در کتاب الصلاد. این خیلی از مباحثی گفتین در اونجا نیست، باید من روایتش بگم در جای دیگه پیدا کنیم، باید به قرآن و روایت در جای دیگه پیدا کنیم. اما 70 رو شیخور آورده در وسائل، هر کسی میخواد به اونجا مراجعه بکند ببینه که. حالا باز بریم به سراغ این که اگر میخوایم تأمل بیشتری کنیم، بریم به تحریر امام، بریم به عروه سید یزدی، ببینیم اینجا بیش از 300 مسئله در مجموعه اینها دارن، از مسائلی مربوط به از کنم مسئله مسجد هست، مسائل متعددی، همه اینا دلالت میکنه برای این که مسجد مکانت والایی داره. بازم اگر میخوایم بیشتر با مسئله مسجد رو با نگاه تلاش انقلاب اسلامی که حالا انشاءالله در برخی از جلسات اشاره خواهم کرد، باید بریم مراجعه کنیم به بیانات فقیه معاصر، مؤسس مفجر ثورة الاسلامی و از کنم محضرشون بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم امام، ببینیم و مقام معظم رهبری، ببینیم در با مسجد چی گفتن. مسجد از نگاه امامین انقلاب ببینیم چطوره، چه جایگاهی دارد. اینها همه حکایت از این میکند که جهات گوناگونی، یعنی جامعه اسلامی نیازمند توجه عمیق مسجد است، از قداست مسجد تا اداره مسجد تا فرهنگ مسجد و سایر مواردی که در مسجد میتواند مطرح بشود. انشاءالله ادامه بس در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.